الله الرحمن الرحيم. جلد دو صفحه 171 سطر دوم. اثنتان منها طرف الامتداد طولی و یسمی همل انسانو به اعتبار طول قامتهی این هوا قائمون بالفوق و تحت. گفتیم که مصنف در این فصل میخواد مقدمه ای رو برای اثبات فلک نهم که محدد الجهات ذکر بکنه و توضیح دادیم که امتداد، هر امتدادی وقتی که ادامه پیدا کند به نهایت میرسد، اون منتهایش را جهت مینامد. اگر امتداد خطی باشه انتهای خط میشود جهت، امتداد سطحی باشد انتهای اون سطح می شود جهت، و اگر امتداد جسمی باشد انتهای اون جسم سلام علیکم می شود جهت. توجه دارید که انتهای خط نقطه است، پس جهت خط یک نقطه است. انتهای سطح خطه، پس جهت سطح یک خطه. انتهای جسم سطحه، پس جهت یک جسم یک سطحه. اینا رو دیروز من توضیح دادم. بعد گفتیم که از یک نقطه می توانیم سه امتداد رو عبور بدیم، به شرطی که این امتدادها بر هم قائم باشن. ما برای روشن شدن سه امتداد رو امتداد خطی فرض کردیم. گفتیم سه تا خط رو بر هم عمود میکنی و این سه خط هم از یک نقطه عبور میکنه. سه خطی که بر هم عمود بشوند و از یک نقطه عبور بکنند، این سه خط ابعاد جسم هست. گفتیم ابعاد جسم سه تا هستند که اگر امتداد داده بشن از دو طرف میشن شش تا. یعنی دو طرف نقطه این خط رو امتداد بدید، سه تا خط رو عمود کردید بر هم روی این نقطه. حالا این سه تا خط رو امتداد بدید که اون طرف نقطه هم برن. در واقع میشه شش تا پاره خط. وقت انتهای هر کدوم از این شش تا رو میگیم جهت، مجموعاً جهاتمون میشه شش تا. نقطه رو فرض کنید، خطی رو بکشید که این نقطه رو قطع کنید، دوباره خط دیگری رو عمود کنید در همون قسمتی که این نقطه رو قطع کرده، که این خط عمود هم اون نقطه رو دوباره قطع کنه. دو تا خط عمود بر هم تشکیل میشه. بعد یه خط دیگر رو هم روی این دوتا، روی محل تقاطع این دوتا عمود کنید. یه خط دیگر رو روی محل تقاطع این دوتا عمود کنید. سه تا خط بر هم عمود میشن که هر سه از یک نقطه گذشتن. این خط ها رو امتداد بدید در دو طرف نقطه، شش تا پاره خط میشه. انتهای این شیشتا می شوند شیشتا انتها. هر کدوم از این شیشتا انتها یک جهته، پس در واقع ما شیشتا جهت پیدا خواهیم کرد. کل جسم که ملاحظه کنید داره شیشتا جهت، عالم رو هم که ملاحظه کنید شیشتا جهت داره. همین فرض رو در مورد عالم هم می تونید انجام بدید. یعنی شما می تونید نقطه ای رو قرار بدید در یه جای عالم، از اون نقطه شیش تا خط رو یا سه تا خط رو به همین صورت که عرض کردم رسم کنید که شیش طرف داره، هر کدوم از طرفاش جهت به حساب میاد. خب این تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم که شیش تا جهت برای عالم داریم یا برای هر جسم شیش تا جهت داریم. حالا میخوام بیان کنیم که این شیش تا جهت نامشون چیست. می فرماند که اون خطی که چنهو ایستاده روی این دو خط دیگر، مثل ما که روی زمین نیستیم. اون خط ایستاده دو طرف داره، یک طرفش رو فوق میگیم، یک طرفش رو تحت میگیم. چرا این اسم رو برش میذاریم؟ چون خودمون رو جای اون خط قرار میدیم. وقتی رو زمین بیستیم نگاه میکنیم، میبینیم یک قسمت از اون خط مثل بدن ما بالا قرار گرفته، مثل سر ما بالا قرار گرفته، یک قسمت از اون خط مثل پای ما پایین قرار گرفته. ما خودمون رو معیار نامگذاری قرار میدیم، خودمون رو معیار نامگذاری قرار میدیم و میگیم بالا سرمون رو فوق مینامیم، پایین پامون رو تحت مینامیم. پس این خطی هم که ما به جایش خودمون رو قرار دادیم، بالاش رو فوق مینامیم، پایینش رو تحت مینامیم. پس علت تسمیه به فوق و تحت این مقایسه اون، مقایسه اون امتداد است با خودمون. اون امتداد رو با خودمون مقایسه میکنیم وقتی روی زمین بیستیم. چطور وقتی ما روی زمینیم قسمت بالای خودمون رو میگیم فوق، قسمت پایین رو میگیم تحت، این خط هم که به جای خودمون قرارش میدیم یا خودمون رو به جای قرار میدیم این چنین نامگذاری میکنیم. قسمت بالاشو اون انتهای طرف بالاشو فوق میگیم، انتهای طرف پایینشو تحت میگیم. به این صورت دو جهت که یکی فوق است یکی تحت است یا یکی فوق است یکی سفل است در جهان پیدا میشه. این نحوه نامگذاری برای فوق و تحت. دو مرتبه میخواییم یمین و یسار رو یا یمین و شمال رو نامگذاری کنیم. اینجا خطی رو توجه میکنیم که به عرض قرار گرفته. اون خط اولی حالا یا با اون قرار گرفته یا به طول، هر چیزمشو میذارید. این خط دوم به عرض قرار گرفته، به عرض قرار گرفته. ما عرض خودمون رو حساب میکنیم، عرض خودمون رو نگاه میکنیم، میبینیم که یک طرف عرضمون یمینه، یک طرف عرضمون یساره. یعنی این دو نام رو ما برای دو طرف عرضمون داریم. یعنی بدنمون رو که ملاحظه میکنیم به لحاظ عرض دو طرف داره، یک طرف که تمام میشه اسمش یمینه، اون طرف دیگه که تمام میشه اسمش یساره. این دو خطی هم که مثل خودمون در عرض قرار گرفته، این رو معیار این دو خط هم عرض خودمون قرار میدیم. میگیم که همونطور که انتهای این طرفمون یمینه، انتهای اون طرفمون یساره، این خط هم انتهای این طرفش یمین نامیده میشه، انتهای اون طرفش یسار نامیده میشه. به این ترتیب یمین و یسار هم در عالم اسم پیدا میکنه. این دو جهت، این چهار جهت. باز دوباره یه خط دیگه باقی مونده. این خط باقی مونده رو باز با خودمون مقایسه میکنیم، یعنی ضخامت خودمون رو، عمر خودمون رو ملاحظه میکنیم. ضخامت یعنی فاصله بین خلف و قدام، فاصله بین پشت سر و جلوی رو. بالاخره یه فاصله داریم. اینطور نیستش که پشت سر ما با جلوی رومون به هم چسبیده باشه، بینشون یه خورده فاصله هست. این فاصله رو ما یک طرفشو قدام مینامیم، یک طرفشو خلف مینامیم. به همین ترتیب اون خطی که داره این فاصله رو نشون میده توی عالم، ما یک طرفشو قدام میگیم، یک طرفشو خلف میگیم. خلاصه این که اون صفت متقاطعی رو که در عالم رفت کردیم، اون صفت رو قرار میدیم خود چندهو خودمون میریم اون وسط اون نقطه واقع میشه. وقتی این صفت در بدن ما رفت میشن، یکی به طول رفت میشه، یکی به عرض رفت میشه، یکی هم که قدام و خلف و فاصله قدام و خلف و نشون میده به اون رفت میشه. به طول رفت میشه یعنی از سر تا پای ما، به عرض رفت میشه یعنی از دست راست و دست چپ ما، به عمق رفت میشه، به عمق رفت میشه یعنی از خلف تا قدام ما. وقت ما اون اسمهای شیشگانه ای رو که برای خودمون داریم، این اسمهای شیشگانه رو برای این خطا میذاریم. وقت این خطا جهت پیدا میشه، جهتها به این ترتیب نامگذاری میشن. شیش تا جهت پیدا شد به این ترتیب میگفتیم. وقت ما در وقتی که خودمون رو ملاحظه میکنیم، طرف راستمون رو طرف قوی رو راست میگیم، طرف ضعیف رو چپ میگیم. در عالم طرف قوی و ضعیف دیگه نداریم، اون یک طرفشه که با طرف قوی ما مطابقه میگیم راست، یک طرفش که با طرف ضعیف ما مطابقه میگیم چپ. قدام و خلف ما روشنه، یعنی این طرف که چشم ما هست و صورت ما هست میشه قدام، اون طرف که پشت سر میگه و دید نداره میگیم خلف. در عالم دیگه نمیتونیم اینو بگیم، ولی وقتی معیار رو خودمون قرار داده باشیم و اون خط رو با خودمون قیاس کرده باشیم، میتونیم همون اسمی رو که برای خودمون قرار دادیم برای عالم هم قرار بدیم. به این ترتیب شش تا جهتی که برای ما هست، اسمش به جهات عالم هم منتقل میشه. خب اما ابتداعاً توجه میکنید، ابتداعاً ما نامگذاری رو برای جهاتی که در خودمون هست انجام میدیم، یعنی در خودمون این شیشت اسم رو درست میکنیم، فوق و تحت و قدام و خلف و یعنی میرسن. بعد نظیر همینو در حیوانات رو میتونیم به کار ببریم. حیوانی رو ملاحظه میکنید که میگید این فوقشه، این تحتشه، این یمین، این یسار و همچنان. البته من اینجا یک جمله معترضه عرض میکنم، خدا انسان رو طوری آفریده که سر به طرف بالا داشته باشه، پا به طرف پایین، اونم به خاطر شرافتشه که سر باید بالا باشه پا پایین، یعنی اون عضو شریف بالا، عضو وضیع پایین. هی نبات درست برعکسه، سر که ریشه پایینه، پا که شاخص بالاست. چرا؟ چون نقطه مقابل انسان در شرافت، در بین جماد، در بین نبات و حیوان انسان، نبات از همه پایین تره. حیوان رو خدا طوری آفریده که نه سر به بالا داشته باشه نه سر به پایین داشته باشه، افقی قرارش داده. سر حیوان افقی یعنی در امتداد تنشه، یعنی متوسط بین نبات و انسانه، چون متوسطه، نه مثل انسان سر رو بالا قرار داده، نه مثل نبات سر رو پایین قرار داده، بلکه سر رو بینابین قرار داده تا علامت توسط حیوان بین الانسان و نبات باشه. البته با برداشت ما، لاله خدا به چه جهت این کاری کرده خودش میدونه، با برداشتی که ما میکنیم. حالا وقتی میگیم فوق حیوان، یعنی فوق تن حیوان، نه فوق سر. فوق سر حیوان میشه طرف چپ ما یا طرف راست ما. بنابراین وقتی ما حیوان رو مقایسه میکنیم، اون ریزکاری هایی که در مورد خودمون داشتیم در مورد حیوان دیگه نداریم. یعنی ما بالا سرمون رو میگفتیم فوق، ولی بالا سر حیوان دیگه نمیگیم فوق، بالای تنش رو میگیم فوق. بالا سر خودمون رو میگفتیم فوق، بالا سر نبات رو نمیگیم فوق. اینا دیگه روشن مطلب، این صورت جمله معترضه خاطرمت کنه. پس روشن شد که ما اولا خودمون رو معیار قرار میدیم و این شش جهت رو در خودمون نامگذاری میکنیم، بعد به مناسبت خودمون به حیوان این اسم گذاری ها رو منتقل میکنیم، و بعدم به کل عالم، یعنی کل عالم هم به همین صورت جهتی نامگذاری میکنیم. یک قسمتش میگیم فوق، یک قسمتش میگیم تحت، قسمت سوم و چهارمش یمین یسار، قسمت پنجم و ششم قدام و خلف. و عالم قدام و خلفی نداره، فوق و تحتی نداره، تو عالم به صورت کره است، همه جاش یکسانه، همه جاش متشابهه. جسمی که متشابهه نمیشه بگفت کدوم طرفش فوقه، کدوم طرفش تحته، کدوم طرفش یمینه، کدوم طرفش یساره، چون همه قسمتاش، همه مقاطعش با هم برابرن. یعنی اون قسمت بالا با قسمت پایینش هیچ فرق نمیکنه، بالا و پایین به لحاظ ماست، بله به لحاظ خود کره قسمتی بالا قسمتی پایین نداره، همهش مثل همه. از خود کره جهان رو وقتی ملاحظه بکنید، نمیتونید قسمتش رو بگید فوق، قسمتش رو بگید تحت، یا قسمت رو بگید یمین، قسمت رو بگید یسار، یا قدام و خلف. چون ما خودمون رو معیار قرار دادیم، این شش تا اسم رو عالم گذاشتیم، بله عالم هیچ کدوم از این شش تا اسم نداره. پس چون ما معیار بودیم، این شش اسم رو عالم گذاشتیم. این نحوه نامگذاری اون شش جهت موجود در عالم است به این شش اسم. نحوهش هم عرض کردم با مقیاس قرار دادن انسانه.
فرمایید نهایت انقلاب چه جهتی؟ در نهایت انقلاب مالی انقلاب رو صدا بدیم نهایتش میشه همون موضوع که فرق مهمه، موضوع فرق مهمه نهایت جهت ساز میشه، نمیشه نهایت انقلاب در خود جهت.
من اینو در درشه بدا فرش دادم که هر جا که شما انتقاد رو قد کنید میشه جهت، رفتید این خط رو ادامه دادید تا به سقف رسیدید و اونجا قطعش کردید، سقف میشه جهت. اگر ادامه دادید بردیم تا فلک نهم، فلک نهم میشه جهت. اما حالا جهت سقف جهت سازه، یعنی جهت این شیه، جهت این شیه، یا فلک نهم جهت سازه، یعنی جهت این شیه که اگر فلک نهم نبود یا این سقف نبود این خط امتداد پیدا میشد، به آخر نمیرسید و جهت براش درست نمیشد. چون رفته به سقف رسیده و قطع شده جهت پیدا کرده، پس سقف میشه جهت ساز، فلک نهم میشه جهت ساز.
جهت ساز همون
جهت
ساز،
جهت
ساز همون جهت ساز، مقدم بر جهت، مقدم بر جهت.
بله جهت، ببینید جهت اون نقطه ایست که بهش اشاره میکنه، نقطه ای که بهش اشاره میکنید اینو قبلا گفتیم بدن توضیح میدیم، نقطه ای که بهش اشاره میکنید اینکه توی جسم باشه، باید یه چیزی داشته باشید که بهش تو اشاره کنید، اون چیزی که دارید جهت سازه، مشارون الیهتون، یعنی منتهای اشارتون جهته، منتهای اشارتون جهته، اون مشارون الیهتون جهت سازه، منتهای اشاره جهته، مشارون الیهتون جهت سازه، اون جسمی که اون جسمی که یک نقطهش مشاره الهی شماست، اون چه جهت سازه، اگه اون نبود این جهت شما نداشتید، پس جهت سازه. این خودش جهت، جهت نیست، جهت اون فوقه، این فلک نهم که فوق نیست، فلک نهم در فوق قرار داره، یعنی در جهت فوق قرار داره، ولی خودش که فوق نیست، خودش فوق سازه، یعنی فلکیست که فوق رو میسازه و مرکزش صفر رو میسازه، بنابراین جهت سازه، خودش جهت نیست، جهت اون چیزیست که شما در این جهت ساز میابید، یعنی مثلا نقطه ای که در اونجا میابید. این حالا شاید بعدا توضیح بیشتری داده بشه، اگرم توضیح بیشتر داده نشد همین مقداری که عرض کردن کافیه. صفحه 171، این صفحه دوم، گفتیم جهات شیش تا هستن، حالا میبینیم دوتا دوتا رو نامگذاری میکنیم، اثنتان منها طرفا الامتداد طولی، دوتا از این شیش جهت، دو طرف، طرف یعنی انتها، دو انتهای امتداد طولی هند. از که این سه تا امتداد داریم، یکی امتداد طولی، یکی امتداد عرضی، یکی امتداد عمقی. حالا دو طرف امتداد طولی رو ملاحظه میکنیم و یسمی همل انسان، یسمی ها غلطه، یسمی همل انسان به اعتبار طول قامتهی بلفوق، بلفوق متعلق به یسمی هماست. انسان این دو طرف رو به اعتبار طول قامت خودش، اما اون وقتی که ایستاده، نه اون وقتی که خوابیده و نه اون وقتی که دستش رو زمین گذاشته پا رو هوا کرده، چون انسان میتونه حالات مختلف داشته باشه، میتونه ایستاده باشه، میتونه وارونه باشه، میتونه خوابیده باشه، اما در وقتی که ایستاده دو طرف داره، یک طرفی که فوق هست، یک طرف که تحت. یسمیه مل انسان، این دو طرف امتداد طولی رو انسان به اعتبار طول قامت خودش در اون وقتی که ایستاده، یسمیه ما بالفوق و تحت، اسمشو فوق و تحت میزنه، یکی رو میگه فوق، یکی رو میگه تحت، کدوم رو میگه فوق؟ الفوق من هما مایلی رأسهو، به حسب تب، فوق از این دو تا، یعنی فوق از این دو طرف، اون طرفی است که یلی رأسه، یعنی به طرف سر انسان، اونی که به طرف سر انسان است گفته میشه فوق عالم. به حسب طب، به حسب طب قید رأسه، قید رأس، یعنی سری که به طور طبیعی ایستاده باشه. انسان وقتی که از کردم دستشو بذاره رو زمین، پا رو بالا کنه، بادم طرف سر داره، ولی طرف سرش طرف طبیعی نیست. طرف طبیعی اون وقتی که انسان یه حالت طبیعی داره، یعنی به صورت عادی ایستاده. اون وقتی که دست پایین گذاشته، پا رو هوا کرده، این دیگه حالت طبیعی نداره، این خلاف طبیعته. به حسب تن، یعنی سری که به حسب طبیعت واقع شده باشه، یعنی سری که به طرف بالا باشه. فوق، پس فوق عالم یا فوق این امتداد اونیست که همراه باشد با سر انسان، اما به حسب تن. و تحت ما یقابله، تحت هم مقابل فوقه. اگر فوق بالا سر انسان است، تحت پایین پای انسانه. خب عرض کردم به این ترکیب دو طرف امتداد نامگذاری میشن. این نام ها نام اون دو طرف امتداد میشن، نام امتداد ما هستن، این نام بالا سر ما و نام پایین پای ما هستن. شما این رو به اون دو امتداد منتقل میکنید و بالای اون امتداد ها رو دو امتداد فوق مینامیم، پایینش رو تحت مینامیم. و اثنتان منها، دو تای دیگر از این شیش جهت، طرفا الامتداد الارضی، دو طرف امتداد ارضی هست که این هم با عرض انسان مقایسه میکنیم. عرض انسان یعنی فاصله بین دست راست و دست چپش. و یسمی هما، انسان این دو تا طرف امتداد رو، این دو تا طرف امتداد رو به اعتبار عرض قامت خودش، عرض قامتش عرض کردم، عرض ما یعنی فاصله بین دست راست و دست چپمون، این میشه عرض ما. فاصله بین سر و پامون میشه طولمون. فاصله بین دست راست و دست چپ میشه عرض ما. اون وقت انسان به اعتبار عرض قامت و اندام خودش، قامت یعنی اندام، به اعتبار عرض اندام خودش این خط عرضی رو نامگذاری میکنه. همونطور که در عرض اندام خودش طرف راست داره، طرف چپ داره، این دو طرف خط عرضی رو هم راست و چپ مینامه. پس یو سمی هما، یعنی این دو طرف امتداد رو انسان به اعتبار عرض قامتش مینامد، الیمین و شمال، یعنی راست و چپ. خب یمین کدومه؟ الیمینو کتاب شما که چاپ دیگریش واو داره، ولی یمین داره. بله؟ بله واب داره، اگه نداشت بهتر حالا داشتن تشکال نداره، چون اون بالا داشت الفوق من هما مایلی رسد، اینجا باید داشته باشه الیمین و مایلی اقوا جانبه، الیمین باید باشه، واب خوب نیست. ولی خب حالا چی کتاب داره؟ کتاب شما چی داره؟ واب داره؟ ولیمین و مایلی اقوا جانبه به حسب الافلت. یمین کدوم طرف انسانه که بخواد همون طرف خط باشه؟ شما اول یمین خودمون رو درست میکنیم، بعدا این رو منتقل میکنیم به اون امتداد. طرف راست ما کدومه؟ میگه طرف راست ما اون طرف قوی تره. ولی یمینو مایلی اقوا جانبه، که زمین جانبه به انسان برمیگرده، از دو طرفی که انسان دارد اون طرفی که مجاور با قوی تره یمین نامیده میشه، اون طرف قوی تر رو یمین میگیم، یعنی دست راست که قوی تر از دست چپه. اما توجه دارید که بعضی از انسان ها هستن، حالا خدا اینطوری آفریده کشون که دست راستشون ضعیفتره، دست چپشون قوی تره. ولی غالبا انسان ها دست راستشون قوی تره. این قید به حسب الاغلبی که خواجه میاره برای همینه، یعنی یمین به حسب اغلب قوی تره. ولی در غیر در بعض انسان ها که قالب هم نیست، یسار قوی تره. پس اینطور میشه یمین اونیست که قوی ترین دو طرف انسان رو تشکیل میدهد، اما قوی ترین به حسب قالب، نه قوی ترین در همه انسان ها. در قالب انسان ها قوی ترینه، نه که در همه انسان ها قوی ترین باشه. قدرت بدنی منظوری داره، منظور قدرت بدن نیست. این اونگاه میکنید این کارهای سنگین رو با دست راست میکنید، بیشتر کارها با دست راست انجام میشه، ولی میشه دست راست قوی تره، که در تمام کارها یا در بیشتر کارها به کارش میکشه. اما برای بعضی ها نه، میبینید دسته چپش قدیتر. وقتی اتفاق میفته میبینید در سراستون زود به سمت این اتفاق میبرید که جلو اتفاق گرفته بشه. اما بعضی میبینید دسته چپشون میره، میگه اونا کمن، بیشتر دسته راست به سمت اتفاقات میره و برای انجام کار به کار گرفته میشه. و شمال و مایه قابلو، طرف شمال یعنی طرف چپ، اون است که مقابل جنبه. خب این دوتان تن میشود، چهار تا نامگذاری انجام شد. و اسمتان طرف ها الامتداد الباقی، دو تا طرف دیگه باقی مونده، دو طرف امتدادی هم که باقی موندن، یعنی دو طرف عمق هم، نه طول هم نه عرض هم، بلکه عمق هم. وقت این اگر با انسان مقایسش کنید، باید به منزله فاصله بین پشت سر انسان و جلوی روی انسان قرارش بدید، که فاصله بین جلوی روی انسان و پشت سر انسان عمق انسان قرار داده میشه. این امتداد هم امتداد عمقی گرفته میشه. وقت چون در فاصله بین پشت سر انسان و جلوی روی انسان نامگذاری به این صورتی که طرف جلو رو خدام، طرف پشت سر رو خلف میگن، این دو طرف امتداد هم به همین مناسبت خدام و خلف نمیده میشه. و اثنتان طرف الامتداد الباقی، دو تا طرف دیگه باقی موندن که دو طرف امتداد باقی مونده هستند. یعنی غیر از این دو تا خطی که الان بهش رسیدگی کردیم، یه خط دیگه باقی مونده، یه امتداد دیگه باقی مونده. دو طرف این امتداد باقی مونده دو تا دیگه است که باید الان نامگذاری بشن. و یسمی هما، یعنی انسان این دو طرف رو مینامد بالقدام و الخلف، اما به اعتبار سخن قامتی، به اعتبار سخن یعنی زخامت قامت خودش، به اعتبار زخامت اندامش، یعنی به اعتبار اون فاصله‌ای که بین پشت سر و جلوی رو دارد، به اون اعتبار این امتداد رو نامگذاری می‌کند به همون نامی که برای اون سخن خودش گفته، یعنی برای جلوی سخن و پشت سر سخن گفته، نامی که گذشته قدام و خلفه، همین نام رو به این دو طرف این امتداد میده. دو طرف امتداد، یکیش قدام نامیده میشه، دیگری خلف. و یسمیه ما این دو طرف امتداد رو به اعتبار سخن و زخامت قامت و اندام خودش می نامد این دوتا رو به قدام و خلف. القدام ما یلی وجهه، قدام همونیست که به طرف صورتشه، اون قسمت از بدن که به طرف صورت و در امتداد صورت قدام نامیده میشه. طرف مقابل که پشت صورته، پشت سر نامیده میشه و خلف نامیده میشه. القدام ما یلی وجه انسان را، و الخلف ما یقابله، ما یقابله غلط نمیشته، ما یقابله، خلف هم مقابل این چیزه، مقابل این قدام. خب این شش طرف امتداد رو با شش تا نامی که ما در اندام خودمون داشتیم نامگذاری میکنیم. میفرماد در مورد حیوان هم همینطور، انسان ابتدا هم در مورد خودش این نامگذاری ها رو میکنه، بعد درباره حیوان هم همین نامگذاری میکنه، بعدن به کل عالم منتقل میشه، در عالم هم همین نامگذاری میکنه. این نامگذاری به قیاس به خود انسانه، و الا عالم فوق و تحتی نداره. ثم یستعمل ها، یعنی یستعمل و این شیش جهت رو، یا این شیش اسم رو، یستعمل و انسان این شیش جهت رو در سایر حیوانات غیر از خودش، یکی از حیوانات خودشه، در خودش که اصلا این اسم رو تولید میکنه، بعد در غیر خودش این که حیوانات دیگرند این اسم سرایت میده. و یستعمل و این شیش جهت رو در سایر حیوانات و در سایر اجسام هم، حتی سایر اجسام اینو غیر از جسم خودش، حتی در فلک. خب یستعمل ها علی هذا النسق، علی هذا النسق متعلق به یستعمل ها، در حیوانات و در اجسام دیگر حتی در فلک به همین نسقی گفتیم، یعنی به همین روشی گفتیم، این شیش جهت رو به کار میبره. فهرن در عالم شیش جهت پیدا میشه، به این در عالم شیش جهت به این شیش نام نامیده میشه. خب توجه کردید که ما 6 جهت در عالم داشتیم، حالا نامگذاریشو فعلا کار نداریم، نامگذاریشون روشن شد که به چه جهت ما نامگذاری میکنیم، اما 6 جهت در عالم داشتیم. چطور شد که 6 جهت پیدا شد؟ اول بحث عرض کردیم نقطه‌ای رو ملاحظه کردیم یا جسمی رو ملاحظه کردیم، خواستیم که از این نقطه امتدادهایی رو عبور بدیم که بر هم قائمند و زاویه قائمه تشکیل میدن. دیدیم بیش از 3 تا امتداد نمیتونیم داشته باشیم، از یک نقطه بیش از 3 امتداد قائمه بر هم نمیتوان گذراند، لذا ما به این 3 امتداد اکتفا کردیم، امتدادها رو از 2 طرف کشوندیم و یه جا منتهی کردیم، 6 تا جهت درست به بیانی که گفته شد. چون مقید بودیم به این که این امتدادهامون بر هم عمود باشند و قائم باشند، 6 جهت پیدا کردیم. اگر این قیدو بذاریم کنار، بگیم که از یک نقطه چند تا امتداد میگذرد، نگیم چند تا امتداد قائم میگذرد، بگیم چند تا امتداد میگذرد، خب بی نهایت امتداد میتونه بگذرد، بی نهایت خط شما میتونید از این یک نقطه بگذرونید، یا در درون یک جسم میتوانید بی نهایت خط تصویر کنید، انتهای هر خطی میشود یک جهت، پس بی نهایت جهت درست میشه. این که ما شیش تا جهت رو در عالم ذکر کردیم به خاطر این بود که خطوطمون رو طوری تصویر کردیم که 3 تا بشوند و امتدادشون 6 تا بشوند. اگر ما اون قید رو نیاریم، یعنی زوایا رو قائمه قرار ندیم، مقید نکنیم به این که این 3 خط بر هم عمود باشند، بلکه به هر نحوی به این قرار گرفتن اکتفا بشه، در این صورت امتدادات بی نهایت درست میشه و طرف امتدادات هم که جهاتن بی نهایت میشه، جهات بی نهایت درست میشه. از توجه کردید این که ما جهات رو 6 تا کردیم به خاطر این بود که خطوط متقاطع رو مقید کردیم به این که عمود بر هم باشند و زوایا قائمه تشکیل بودن. اگر این قید رو نیاریم جهات بی نهایت خواهند شد. اما علاج میکنم اونو هم دیروز گفتن، حالا شما دیروز کسی نداشتید، هم امروز توضیح دادم، دوباره باش پس مانده. اما اگر خب حالا ما سوال میکنیم که مقید کردن خطوط به این که بر هم عمود باشند برای تشکیل جهت واجب است یا نه؟ مثلا واجب نیست که ما برای به دست آوردن جهت خطوط رو بر هم قائم کنیم، بلکه فقط خطوطی داشته باشیم، امتداداتی داشته باشیم که نهایت داشته باشن، نهایت میشه جهت، ولو اینکه این خطوط بر هم قائم نباشن. پس قید قائم بودن قید واجب نیست، قیدیست غیر واجب. حالا که این مطلب روشن شد، این حدیثی میگه هازا، یعنی داشتن 6 جهت به اعتبار ماهو و غیر واجبن هست، یعنی در صورتیست که شما امری رو که واجب نیست بخواد رعایت کنید. امری که واجب نیست یعنی عمود کردن خطوط، عمود کردن امتدادات، عمود کردن امتداداتی رو که واجب نیست انجام بشه بخواد رعایت کنید، 6 جهت درست میشه. پس هازا یعنی داشتن 6 جهت به اعتبار چیزیست که واجب نیست. چیزی که واجب نیست چیه؟ هوا قیام و بعض الامتدادات علا بعضه. این است که بعض امتدادات بخواد قانون بر بعض باشه، این امر واجبی نیست. اگر شما این امری که واجب نیست رعایت کنید، 6 جهت درست میشه، اگر رعایت نکنید بی نهایت جهت درست میشه. فاما این لم یعتبر ذلک، اگر این امر غیر واجب که قیام بعض امتدادات بر بعضی هست، این اعتبار نشه، رعایت نشه، یعنی قید مقید نشه این امتدادها به این که بر هم عمود باشن، بلکه به هر امتدادی ما اکتفا کنیم و انتهای هر امتدادی رو جهت قرار بدیم. کانت الجهات التی هی اطراف الامتدادات غیر متناهیت، جهاتی که عبارت از اطراف امتدادات دیگه نامتناهی میشه. چرا؟ چون امتدادات نامتناهی میشن، وقتی امتدادات نامتناهی شدن اطرافشون یعنی پایانشون هم نامتناهی، یعنی هر کدوم بالاخره یه جا قطع میشن، وقتی امتدادتون نامتناهی بود، اون محل تقاطعشون هم نامتناهی، محل قطعشون هم نامتناهی، چون قطع هر کدوم از امتدادات جهته، این امتداد یک قطعی دارد، اون امتداد دیگه یک قطعی دیگه داره، هر کدوم از قطعها میشن جهت، اگر امتدادتون بی نهایت میشه جهاتتون بی نهایت میشه. به حسب امکان فرضها فی جسم واحد. خب گفته میشه که ما بی نهایت در عالم نداریم، پس جهات بی نهایت یعنی چی؟ خطوط بی نهایت یعنی چی؟ ایشون میفرماد که اینطور نیست که بی نهایت خط بالفعل داشته باشیم. در یک جسم بی نهایت خط بالفعل نداریم. گفتیم بارها که میتوانیم بی نهایت خطی رو در یک جسم فرض کنیم، ولی وقتی میخوام وارد بشیم این خطا رو بالفعل کنیم، میبینیم مثلا فصل 1000 تا خطش رو کشیدیم و درست کردیم، بعد توی خطش رو رها کردیم، هیچ وقت به بی نهایت نمیرسیم. تازه اگر بخوام بی نهایت درست کنیم، نه که ما قدرتش رو نداریم، یه جا میرسیم که جسم از خط پر میشه، دیگه جا برای خط جدید نیست، نمیتونیم تا بی نهایت رو بالفعل کنیم. ولی همین اندازه که امکان فرض داشته باشه کافیه، چه در یک جسم و چه در از یک نقطه ما میتوانیم فرض کنیم که امتدادات بی نهایتی وجود داره. در یک جسم امتدادات بی نهایت رو میتونیم فرض کنیم، از یک نقطه هم امتدادات بی نهایت رو میتونیم فرض کنیم که عبور کرده. همش با فرض امکان فرض درست میشه. پس بی نهایت امتداد داریم به حسب امکان فرض، نه به حسب سر به خارج. بی نهایت هم جهت داریم، لذا قید توجه کنید به حسب، این مربوط به غیر متناهی است. به حسب امکان فرض ها فی جسم واحد، امتدادات و در نتیجه اطراف امتدادات که جهاتند بی نهایت می شوند، به حسب این که می توانیم این بی نهایت رو در یک جسم فرض های می امتدادات بی نهایت رو میتونیم امتدادات بی نهایت رو در یک جسم فرض کنیم، بلکه بالاتر به قیاس الان نقطه واحده فرض کنیم. در یک نقطه می توانیم بی نهایت خط و از یک نقطه می توانیم بی نهایت خط عبور بدیم، اما نه بی نهایت خط بلکه بی نهایت خطی که ممکن باشد عبور کردنش. چون می دونید که ما جز الهی فجزه را قبول نکردیم، گفتیم جسم رو می توان تقسیم کرد به بی نهایت تقسیم. خب اگر بشه به بی نهایت تقسیم تقسیم کرد، بی نهایت خط می شود توش دست کرد، مطابق می شود، نه اینکه می کنیم و بی نهایت رو به دست می داریم. بی نهایت بالفعل ما نداریم، بی نهایت بالقوه است. اگر بله، اگر خط رو خط هندسی بگیری که طول عرض و عمق داره و در فلسفه بهش خط نمیگیم، بهش جسم میگیم، همین است که عرض کردم. شما بی نهایت خط نمیتونید ترسیم کنید، چون اگه بی نهایت خط ترسیم کنید، اولا خسته میشید، رها میکنید، ثانیا بر فرض هم خسته نشید، جسم پر میشه و دیگه جا نداره. اما اگر شما بخواید خطوط رو خطوط فلسفی بگیرید، خطوط فلسفی دیگه حد نداره، فقط طول داره، عمق نداره و عرض هم نداره. بنابراین در یک جسم می توانید بی نهایت از این خطا رو جا بدید، پرم نمیشه که بگید دیگه جا کم میاد، چون نه که طول عرض نداره، چون که عمق و عرض نداره، فقط طول داره. خب طولش هم از جسم میزنه بیرون، ولی عرض نداره. شما هر چقدر بی نهایت خط هم که کنار هم قرار بدید، یک سانتی متر یا یک میلی متر هم پر نمی کنه، تا چه باشه اینکه یه جسم بزرگ پر کنه. ولی مهم نیست که این بی نهایت خط شما نمی تونید بالفعلش کنید، بازم باید فرض بی نهایت کنید. درست از نظر جا در مزیقه نیستی، این خطوط فلسفی جایی رو اشغال نمی کنه که شما بگید جسممون پر شد و دیگه نمیتونیم خط جدیدی ترسیم کنیم. از نظر جا در نظره نیستید، ولی بالاخره نمیتونیم این خطوط رو بلفل کنیم. چی میتونه خطوط بی نهایت در یه جسم رست کنیم؟ گذشته از این که اصلا ما نمیتونیم یه خط هم رست کنیم، یه خط فلسفی رو ما نمیتونیم رست کنیم. اصلا در جهان ما خط جدای از جسم نداریم، اصلا نداریم، لکه نمیتونیم رست کنیم. اصلا یه دونه خط جدای از جسم نداریم، خط تفصیلی به جسم داریم. اصلا خط فلسفی ما در جهان نداریم، خط فلسفی هم نداریم، نقطه هم نداریم، فقط اون چی که در جهان هست جسمه. و خود این جسم که داریم تحلیل میکنیم میرسیم آخرش به خط، خط رو که ادامه میدیم آخرش میرسیم به خط، پس خط و خط متصل به جسم موجودن و جدا نیستن، بنابراین خط ها همه باید فرضی باشن. وقتی خطوط فرضی و امتدادات فرضی غیر از جسم هستی هست فرضیه، این فرضی ها هر چقدر که اضافه بشن شما بخواهید فرض کنید به نهایت نمیرسید، فقط امکان فرض هست ولی فعلیت فرض نیست، فعلیت رسم نیست، یعنی نمیتونید خطوطو بکشید، فعلیت فرض هم نیست، فعلیت فرض هم حتی ندارید، فعلیت فرض اینه که بشین فرض کنید بگید این شد یک خط، این شد دو خط، این شد سه خط، این شد میلیون تا همینجا بریم جلو تا به نهایت برسیم، این کار نمیتونید بکنید. فرض احتیاج داره به تصور، تصور یه زمانی میخواد و شما زمانتون محدوده، حوصله‌تون محدوده، تا یه مدتی فرض میکنید رها میکنید، ولی امکان فرض هست، واقعیت و فعلیت و فرض نیست، امکان فرض هست. پس نه خطوط متناهیان به رسم و نه نامتناهی، نه خطوط نامتناهیان به رسم و نه نامتناهیان به فرض، بلکه نامتناهیان به امکان فرض. در زندگی شما در زندگی شما از میکنه موجوده، مستقل موجوده، یعنی مستقلن موجوده، مستقلن در زندگی شما موجوده. اگه در زندگی شما که دیگه مستقل نمیتونه باشه، اگه شما قبول دارین که در زندگی شما دیگه مستقل نیست، مستقل اصلا وجود نداره، نه ما نمیتونیم ببینیم، اصلا مستقل وجود نداره، سطح مستقل نداریم، خط مستقل نداریم، نقطه هم نداریم، اینا در ذهن جسم موجودن، یعنی جسم موجوده وقت انتهای سطحه، انتهای سطحش خطه، ولی خط موجوده، مثلا موجود طبعی، سطح هم موجوده، مثلا موجود طبعی، موجود استقلالی نیست، ولی موجود طبعی هست. فخر رازی دو تا مطلب گفته که خواهده مطلب اولش رو میپذیره، مطلب دوم که اشکال میکنه. مطلب اولش اینه که این که گفتن شیش جهت داریم در هر جسمی، این مشهور گفته، ما مدعی هستیم که در هر جسمی شیش جهت نداریم. الان تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم شیش جهت رو مشهور قبول کرده. اگر ما اون شرطی رو که عبارت از قیام خطوط بر هم است برداریم، شیش جهت میشه بی نهایت جهت. ما گفتیم شیش جهت رو قبول نمی کنیم، بلکه بی نهایت قبول میکنیم، شیش جهت رو در فرض قید قبول میکنیم. فخر رازی میگه شیش جهت رو قبول نمی کنیم، یه پایین تر میگه هیچ جهت نداریم. ببینید ما گفتیم منحصر به شیش جهت نمی کنیم، بلکه می توانیم بالاتر رویم، بی نهایت جهت خواهد بشیم. فخر رازی میگه شیش جهت قبول نمی کنیم، بلکه یه جایی می رسیم که صفر جهت داریم، اصلا جهت نداریم، یعنی خلاف هم آمده سمت پایین تر از شیش، یعنی گفته که جهات رو باید نفی کرد. این که گفتن شیش جهت مشهوره، گفتن هر جسمی دارای شیش جهته، این مشهور این کره، ولی ما مراجعه میکنیم به اجسام، میبینید از این اجسام هستن که هیچ جهت نداره. کره رو ملاحظه کنید، هیچ جهت نداره. کره طرف فوقش چیه؟ طرف صفرش چیه؟ یمین و یسار قدام و خلف اصلا نداره، همه طرفش مثل همه، هیچ فرقی با هم نداره. حالا ما در خودمون اون طرفی که صورتمون هست میگیم قدامونه، اون طرفی که سرمون هست میگیم فوقمونه، اون طرف که پامون هست میگیم خلف. خب ما یک جسمی هستیم که متشابه نیستیم، یعنی اجزامون با هم فرق داره، اما کره یک جسم متشابه، هیچ فرقی با هم نداره، بالا و پایین و راستکمش هیچ فرق نداره. در کره نمیتونیم قائل به جهات بشیم، اگر جهات رو جهات بالفعل بدونید در کره هیچ جهت نداره. جهت بالفعل اینه که واقعا امتدادی تو کره باشه، انتهای اون امتداد رو بگیم جهت. شما امتدادی تو کره پیدا نمیکنید، بله اگه خطی رسم بشه مستقل امتدادی پیدا میشه، انتهای اون امتداد میشه جهت بالفعل، ولی خطی که تو کره ندارید، خطی نیست این تو کره فرض کنید، کره هیچ خطی توش نیست، فقط قابل فرضه. بنابراین شما جهت بالفعل تو کره ندارید، در کره جهت بالفعل ندارید. جهت بالقوه چی؟ جهت بالقوه چی؟ شیشتا نیست، بی نهایت نیست، همونطور که الان گفتیم. فخر رازی میگه در کره اگه جهت بالفعل رو مقصودتون باشه کسه هیچی ندارید، اگر جهت بالقوه منظورتون باشه که بی نهایت دارید. پس این که میگین شیشتا جهت داریم کجاست؟ میگید در همه اجسام شیشتا جهت داریم، در کره ندارید، یا هیچی ندارید یا بی نهایت دارید، شیشتا نمیشه. بله در مثل مکعب شیشتا جهت دارید، به شرطی که اون قیدی که گفتیم بیارید، یعنی بگید امتدادات به هم قائم باشن، در مکعب امتدادات به هم قائم هست، یعنی شما سطور قائم بر هم، خطوط قائم بر هم دارید. اون گوشه مکعب رو نگاه کنید، گوشه مکعب سه تا خط بر هم عمودن، یا خطوط سبت توجه کنید، مکعب مستطیل فرق نمی کنید، مکعب مستطیل یا مکعب، یا گوشه کتاب خودتون، گوشه کتاب خودتون ببینید سه تا خط بر هم عمودن، دو تا طولر دو تا سه تا خط بر هم عمودن. پس در هر جسمی که غیر کره باشه شما سه خط عمود رو بالفعل دارید، بنابراین شیشت جهت دارید. اگر بخواد عمود بودن شرط نکنید، بی نهایت جهت دارید، یعنی بالفعل شیشت جهت دارید، بالقوه بی نهایت جهت. اگر اما در کره اگر بالفعلش نظر کنید هیچی ندارید، بالقوهش نظر کنید بی نهایت دارید. پس کجا میتوانید پیدا کنید که در همه اجسام شیشت جهت هست؟ شما گفتیم در همه اجسام شیشت جهت دارید، در کره ما شیشت جهت رو نگفتیم. این اشکالیست که فخر رازی بر مشهور وارد کرده، گفته شیشت جهت که گفتید در اجسام هست استثناء کنید، بگید در کره نیست، چون در کره یا هیچ جهتی نداریم یا بی نهایت جهت داریم. خاطر نیستان بگید حرفی سخت درست، این اشکالیست وارد. اشکال دوم میکنه، اشکال دوم چی جواب میده؟ قال الفاضل الشارع الحکم به این که جهات شیشتا هستند حکم نیست مشهور، ولی لیست به حق، حرف حق نیست، حرف درست نیست. فا این الکره لا جهت لها بالفعل، جهت بالفعل اصلا نداره، و لها جهاتون لا تتنها بالقوه. اگر جهات بالقوه شو میگی بی نهایته، اگر جهات بالفعل شو میگی چی نیست. پس در کره شما اصلا شیشتا جهت نمیتونید داشته باشید، نه بالفعل نه بالقوه. اقول و بهادا سیون خاطر ایتواند این حرف فرس حرف درست نیست.